انقدر خیلی سخت‌تر اینکه این تمه از پرسویس و سلو خبر برای شما این مثل سفان و زبا هم ما دسترسی اطلاعاتی و خبری کمتری داریم، ولی هواداره سپاهان هم از وضعیت تیمشون راضی نیستن. خیلی دیروز هم جلسه مجمع فوق‌العاده کارخونه بود، صحبت بود که بودجهشون افزایش بود اگر اتفاقات مثبتی در این مورد افتاد، ولی مدیریت تغییر کرده، احتمالا هیئت مدیره اونجا هر چند وقتی بار تغییر کرده. سالها توی سپاهان این ثبات مدیریتی رو نداره، خیلی دچار تغییرات میشه. تیمشون هم امسال به خاطر این همه تغییر تیمشون هم تغییر
میکنه. من واقعیتش رو بگم، فرصتمونم تمام هست، ترسم از نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی و امیدوارم نتیجه‌های بدی نباشه. ممنونم آقای قهار، روز شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون. با ما همچنان بمانید، از تهران رادیو گفتگو.
امکانش هست که ابتداعا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ولالت و گمراهی. خطبه
این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
و اهل الحمد لله مع الله و لو اعقد الحمد لله و احلا و اصدق نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیر مومنونه؟
راویان نهج البلاغه، نهج البلاغه، نهج البلاغه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه راویان نهج البلاغه. امروز در خدمت سرکار خانم زهره طراحی کاشانی، حافظ کل قرآن و نهج البلاغه هستیم. خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خانم کاشانی، خودتون رو کاملتر معرفی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. زهره طراحی کاشانی هستم، مفتخرم حافظ کل قرآن و نهج البلاغه.
خب از چند سالگی حافظ کل قرآن و نهج البلاغه شدی؟
از 20 سالگی شروع کردم، 2 سال قرآن و 2 سال هم نهج البلاغه.
یعنی چند سال؟
4 سال.
4 سال. الان سنتون رو نفهمیدید؟
متولد 63 هستم.
63.
24 سالگی.
بله، حافظ کل 20 سالگی شروع کردید دیگه.
بله.
خب قرآن حفظش سخت‌تر یا نهج البلاغه؟
مسلما نهج البلاغه سخت‌تر هست.
بله. شما توی زندگی خودتون از آموزهای نهج البلاغه تونستین به صورت کاربردی استفاده داشته باشید؟ متأهل هستید دیگه؟
بله.
درسته؟
بله.
چند فرزند؟
3 تا فرزند دارم.
بله.
قبل از اینکه شروع کنم ازتون میخوام که از یکی از حکمت‌های نهج البلاغه
بفرمایید. خیلی عالی.
بله، حضرت میفرمایند که ما اخذن لا حالا اهل الجهل ای تعلم و حتی اخذ علی اهل العلم ای یعلمو. خداوند از نادانها عهد نگرفت بیاموزد مگر اینکه از اهل علم لازم دانست که اهل علم بیاموزند. یعنی تا کسی که میدونه نیاد از آموزه هاش بگه، به حساب توقعی از نادان نیست. بر این حسب بنده دانسته ها مدارم خدمتون در هر زمینه که شما سوال میفرمایید عرض میکنم. خواهش میکنم.
حکمت ها نکنید، این حکمت چند دوم هست؟
478. صحبت های قبلی این بود که عزیزان متکی به صحبت های بنده نباشن، نه دانسته های بنده از نهج البلاغه هست.
بله بله.
الان در مورد اون سوالی که شما فرمودین، اول از حکمت ها، از نامه ها شروع کردیم، بعد حکمت ها که الحمدلله مسابقات کشوری هم شرکت کردیم، و بعد از اون خطبه ها.
بله.
مثل خود نهج البلاغه شریف که اول خطبه هست و بعد نامه و حکمت ها، نه ما اول نامه. بله بله. ولی مهم همون هست که مثلا صحبت های حضرت رو توفیق داشتیم و تونستیم که حفظ کنیم.
تا اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم، علی خلیفه باشد، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که عجز ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایوه الناس، شرط اول حسن قبول میکنید؟
علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی.
حفظ قرآن فرمودید که ساده تر هستش دیگه
به مراتب. بله، بله.
علتش گفتید به خاطر چی میتونه باشه؟ دقیق تر میتونید توضیح بدید؟
صحبت مسلمن خداوند میفرمه که قرآن مبین به لسان عربی مبین یه جوری هست که همه متوجه میشن قرآنو.
بله.
و راحت تر هست. ولی صحبت های حضرت در عین شیرین بودنشون، البته نه تمام نهج البلاغه، به خصوص این موضوع تو خطبه ها و نامه ها هست، یکم ثقیل تر هست.
مسابقه شما رتبه آوردی؟
بله، حکمت ها رو رتبه اول.
خودتون برای فرزندتون چند سال هستن؟ تو مسئله ها مخوام بپرسن.
بله، خواهش میکنم. 15 سال، 11 سال و 9 سال.
جنسیتشون هم بفهمم؟
بله، آقا محمد مهدی، فاطمه خانم و محدث خانم.
خدا انشاءالله حفظشون بکنه. سرکار خانم، خودتون در زمینه آموزش نهج البلاغه در درجه اول برای فرزندانتون تلاشی رو داشتید؟ علاقه از خودش رو اصلا نشون دادن بچه ها؟
حقیقت به این صورت بوده که من نهج البلاغه رو براشون میخوندم، مثلا از اونام خواستم مثلا به قول از دوران حفظ از من تحویل بگیرن.
بله.
و همین تشویق بوده. فکر میکنم اگر حالت اجبار بود شاید براشون شیرین نمیومد. شاید بچه ها حفظ نشدن، ولی همین که نهج البلاغه رو باز میکردن از من تحویل میگرفتن، بله، همینطور با نهج البلاغه آشنا شدن.
خودتون اگر بخوام اشاره بفرمایید به یکی از آموزهای نهج البلاغه که تو زندگی متأهلیتون تونسته تأثیر بسزایی داشته باشه، اشاره میکنه به کدوم بخش از نهج البلاغه شریف؟
بله، حضرت میفرمایند که جهاد المرأه حسن التبعل. جهاده خانومینه که شوهر همسرداری خوبی داشته باشن. حالا بعد خب بالاخره رضایت ایشون رو پرسید، حالا ما مبرمون این بوده که انشالله ایشون از ما راضی
باشه، موفق باشید بازم
باشه.
و زیر سایه آقا امیرالمومنین علیه السلام همراه همسر گرامیتون و فرزندان عزیزتون
زنده باشید،
120 سال عمر با عزت داشته باشید. سرکار خانم بفرمایید در رابطه با وضعیت مؤسسات قرآنی و نهج البلاغه در کشور، خاصا چون بحث ما موضوع نهج البلاغه هست، بفرمایید چطوری ارزیابی میکنید مؤسسات رو؟
حقیقت من بعد از اینکه حفظم تموم شد دیگه به صورت انفرادی، یعنی مثلا تنها مرور داشتم تا پارسال که دوباره الحمدلله یه شرایط پیش اومد تونستم بیام. یعنی برای بنده مقدور نبود که بیام مثلا در مؤسسات بخوام مرور داشته باشم و تثبیت. از این جهت آگاهی کامل بله خوب. ندارم.
حالا ما این سوال اینجوری بپرسیم، خب فرزندان شما دانش آموز هستن دیگه،
بله.
در سن مدرسه‌ای هستن.
بله.
کتاب بچه‌ها رو دارید می‌بینید.
بله.
آیا در واقع میشه گفت کتاب‌ها، حالا شما رگه‌هایی از آموزهای نهج البلاغه رو مشاهده می‌فرمایید؟
متأسفانه یا خوشبختانه امسال مسابقه نهج البلاغه برای بچه‌ها گذاشتن، مثلا فاطمه خانم، محدث خانم که میشه گفت دوران ابتدایی هستن.
بله.
خیلی به طور یک دفعه برگه های بهشون دادن، گفتن دو روز بعد اینا حکمت های نهج البلاغه است، از نازتون امتحان میگیریم. بله. اجباری بود و حالا امتیازی، ولی اجباری بود. جالب اینجاست و واقعا خیلی از مادرها که تو گروه ها هستیم اعتراض داشتن.
یعنی از روی آموزش پرورش اجباری شده بود یا نه خود مدرسه؟
نمیدونم این طرح بود که آموزش پرورش شده بود یا مدرسه. در هر صورت استقبال نشده بود، بیشتر خانواده ها زده شده بودن، حتی بچه ها. ولی بود معلمی که واقعا ازشون میخوام تشکر کنم همینجا، بود معلمی که اومدن یک روز در هفته رو اختصاص دادن برای حکمت های نهج البلاغه. هر دانش آموز میومد طبق دلخواه یکی از حکمت ها میگفت، ازشون فیلم میگرفت و توی کانال همون مادرای کلاس میگذاشت. اینطوری خیلی خوبه. ولی غیر از اون من تو این سالها چه مدارسی که پسرم رفتن چه دخترها ندیدم که مثلا پرلنگ باشه.
کاشان محل زندگیتون هست دیگه، چون الان ما خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که توفیق داریم در مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت امیرالمومنین علیه السلام کاشان هستیم. اگر احیانا شما صدایی رو اضافه اینجا میشنوید، به خاطر که ما حالت استدیو اینجا نیست، حاکم نیست، در یکی از کلاس‌ها اینجا نشستیم و خانم طراحی کاشانی هم در خدمتشون هستیم با مناحافظ کل قرآن و نهج البلاغه. خب قاعدتا شما در کاشان ساکنید دیگه.
بله.
این خانم هم اسمشو ببرید، معلمی که شما داشتید.
بله. خانم حسینی، خیلی ازشون ممنون هستم.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
آهای عمره، عمر، علی، عمر، علی،
علی چه؟ علی را کشت؟
نه،
هجانت بالا بیاید، جان بکن.
علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از کی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسبه چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان، والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلی زد تسب چرمی بخرم؟ خوهرت صفیه هم از من دینریز میخواهم.
بله، من تا اونجایی که خاطرم هستش در آموزش و پرورش اداره کلی داریم تحت عنوان اداره کل قرآن، عترت و نماز.
بله.
فعالیت‌های اینچنینی رو میدونم که علاقه من هستن، دوستان انگیزه دارن در کار میکنن. حالا چقدر موفق بودن و اینها رو کار بنده نیست که بخوام ارزیابی بکنم، فقط میدونم که فعالیتشون خوب بوده. آیا شما کافی میدونید که قاعدتا میدونم جوابتون منفی هستش تو این قضیه، و پیشنهادی دارید که چه باید کرد که به این سمت و سو بریم که قرآن و نهج البلاغه و آموزهای اسلامی بیشتر در کتب درسی دیده بشه؟
بله، درست میفرمایید. اگر که آموزهای نهج البلاغه به خصوص از قسمت حکمت ها، در قسمت حکمت ها واقعا صحبت های حضرت بسیار شیرین و قابل فهم برای همه هست، بسیار کاربردی است. اگر بیارن حکمت ها رو توی مقاطع، نه تنها مقاطع مثلا متوسط ابتدایی، حتی در دانشگاه های ما مثلا حتی حضرت صحبت دارن تو نامه هاشون به مالک اشتر یا تو خطبه هاشون، اگر کسی داره رشته حقوق میخونه، قضایی میخونه، بدونن که اینا کجا کاربرد داره. اینطوری حتی به صورت موضوعی استفاده کنن، بسیار دانش آموزان و به تبع اون نسل ما موفق خواهد بود.
همینطوره. شما تحصیلات حوزوی یا تحصیلات دانشگاهی دارید؟
به صورت کامل نه، من به خاطر بچه ها دانشگاه رو تا یه مرحله پیش رفتم، موفق به لیسانس نشدم. بله. همینطور حوزه رو اونم تا یه مرحله پیش رفتم، باز به خاطر بچه ها خونه داری و ادامه دادم، نتونستم که تا مرحله آخر رو برم.
انشالله که موفق باشید.
زنده باشید.
در رابطه با نهج البلاغه اگه کسی بخواد شروع بکنه و حالا بخوندن، ما اصلا میگیم گام اول خواندن خود نهج البلاغه.
بله.
خیلی اصلا شاید توفیق اینا نداشته باشن که یک دور بتونن از اول تا آخر خود نهج البلاغه عزیز رو مرور کرده باشن. شما اگه بخواید خودتون پیشنهاد بدید میگه ترجمه کدوم یکی از بزرگواران مناسبه و روانتره برای این کار؟
خودم ترجمه دشتی رو کار کردم، واقعا هم خیلی روان راحت بود و توصیه میکنم که حکمت‌ها رو، حالا عربیشو اگه به زبونم نمیارن تو دل یه نگاه بکنن، اصل کار تمرکز رو اون معانیش هست، واقعا تک تکشون کاربردیه. به عنوان مثال گاهی اوقات توی جامعه یه چیزی مثلا یه حرکت منفی این بهش اهمیت داده میشه، مثلا گاهی اوقات بعضا فکر میکنن اگه جای جنجال بشه دعوا بشه این براشون خوبه. بعد حضرت میفرمان که من زن به ارزه فلیت علم را، کسی که میترسه آب روش بره جنگ و دعوا رو کنار میذاره. از این موارد بسیار توی زندگی میبینیم.
یعنی نهج البلاغه کتاب زندگی است.
احسنت.
برای سبک زندگی ما انسانها.
بله.
کتاب نه توسط حضرت این جملات شریف عنوان شده.
فکر میکنم اگر که ما شناختمون روی حضرت بیشتر کنیم، بیشتر این سخنان رو میپذیریم، با جانمون بیشتر بهش رجوع میکنیم، چون شاید شناختمون به حضرت یه شناختی بوده که همینطوری به ما رسیده، دوست داشتیم، ما شیعه متولد شدیم. ولی اگر خود حضرت احسنت خود حضرت رو بهتر بشناسیم، مسلماً سخنانشون رو بهتر فرا میگیریم، اصلا دنبالش میریم، حتی برای رستگاری خودمونم که شده دنبال حکمت ها میریم، دنبال نهج البلاغه میریم و همینطور سایر ائمه در تمامی حال احادیث، نه که تنها به نهج البلاغه منحصر بشه، ولی با توجه به فرمایشات رهبرمون که امسال روی نهج البلاغه تاکید داشتن، واقعا نقطه عطفی هست که به نهج البلاغه رجوع کنیم.
خود سرکار عالی با من کسی که زحمت کشیدی تو این راستا، بالاخره فعالیت هایی رو داشتی، میخوام بدونم که برای آموزش آسان نهج البلاغه فعالیت خاصی، تألیفی، کتابی چیزی داشتید یا نه؟
خیر متاسفانه.
خب در صدد نیستید این کار رو انجام بدید یا اگر... مانعی هستش براتون؟
خیر.
مانع شخصی میتونه باشه، یعنی فرزندانی که داشتید. بله
بله بله.
مانع هستش قاعدتا.
خیر. تا پارسال که الحمدلله توفیق مرور برامون حاصل شد، واقعا درگیر بودیم. حالا میشه گفت، نمیشه گفت درگیر، ولی خب خانواده در اولویت بود. نه چون بلاغر برای خودم یا همطور میخوندم یا همطور که خدمتون عرض کردم، از بچه ها میخواستم که مثلا من میخونم ببینید درست میخونم یا نه، در همین حد. ولی خب مسلمن که دوست دارم که اگر بشه این توفیق داشته باشم که بتونم مبلغ باشم.
همسر که همراه شما هستن؟
بله بله.
خب الحمدلله. ایشون هم حافظ نهج البلاغه هستن یا آشنایی دارن؟
ایشون عامل هستن انشالله.
این مهمتره دیگه.
بله بله.
آدم عامل باشه.
بله.
سرکار خانم کاشانی، با عنوان کلام پایانی و با عنوان هدیه‌ای تقدیم شنوندگان عزیز برنامه راویان نهج البلاغه، شما اشاره به کدومی که از بخش‌های این کتاب شریف دارید؟
تمام بخش‌هاشون قابل تأمل هست، منتها یه حکمتی هست الان فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که الان فضای مجازی خیلی واقعا میشه گفت حاکم هست بر تک تک افراد و بر جامعه، یکی از حکمت هایی که میتونه کمک کنه، یعنی تمام حکمت ها، تمام نهج البلاغه بله کمک میکنه، به خصوص که واقعا ما خیلی از حکمت ها و خیلی از موارد نهج البلاغه رو میدیدیم که در راستای آیات قرآن هست. یکی از اون حکمت ها حکمتی هست که حضرت اشاره به صبر دارن. بله. حضرت میفرمایند که از صبر و صبران، صبرون علما تکره و صبرون اما توهب. صبر دو نوع هست، یکی صبر بر اون چیزی که ما به اون کراهت داریم، ما دوستش نداریم، یکی صبر بر اون چیزی که دوستش داریم. خب این خودش باید بریم بگردیم ببینیم چیه صبر بر چیزی که دوستش داریم چیه. شاید بشه به این آیه قرآن تعمیم داد که خداوند می‌فرماید که اصلا تکره و شیئا و هو شر لکم و اصلا تو بپوشید و هو خیر لکم و اصلا تو بپوشید و هو شر لکم.
آیه 216 سوره بقره.
بله. این که ما میدونیم که اون چیزایی که بهش کراهت داریم صبر کردن بله سخته، ولی نتیجه خوبی داره. حالا بعد بریم ببینیم اون چیزی که ما دوستش داریم و بعد بهش صبر کنیم چیه. صبر کردن باعث میشه که روح ما بزرگ بشه و ما تو خیلی از شرایط زندگی با همین صبر کردنه که ساخته میشیم.
همینطوره. خیلی عالی بودش. تشکر از شما به خاطر حضورتون تو این برنامه. ممنون. شنوندگان عزیز ارجمند از شما خیلی تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید. انشالله تا نوبت بعد و برنامه دیگری از سری برنامه های راویان نهج البلاغه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار و التماس دعا.
یازده و پنجاه دقیقه است. شما با رادیو گفتگو همراهید، برنامه که تقدیمتون میشه، برنامه به وقت گفتگو هست و متساعت 14:00 کنار شما خواهیم بود. 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شما قرار داره و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید هنوز همچنان و به ما موضوع پیشنهاد بکنید از طریق همین سامانه پیام کوتاه. و البته پرسشی رو هم مطرح کردیم و اون پرسش این بود که از این تعطیلات شما راضی هستید یا نه، خوشحالید، حالتون خوبه که تعطیل شده دوباره امروز تهران یا خیر. این رو هم برای ما لطفاً پیامک بکنید. ایران تهران، رادیو گفتگو. ۹۱۱-۶۴-۹۵ آقای علی ثانی رحمتی از گرگان، از شما سپاسگزارم. از 922 به 52-78 هم ممنون و متشکرم که با ما در ارتباط هستید. دوستی به شماره 910-66-43 نوشتند که اینجا خوزستان اهواز قطب انرژی ایران، دمای هوا 50 درجه است، رطوبت 75% و متاسفانه هر روز برق منازل قطع میشه، وسط ظهر هم برق قطع میشه و کولر 100 میلیونی سوخت. غیر از اینکه متاسف باشم واقعا کاری از دستم بر نمیاد هموطن عزیزم، اما از اینکه این رو با ما به اشتراک گذاشتید ممنونم از شما. از 938-22-10 هم متشکرم. هنوز منتظر شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هستیم که با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35. یکی از چهره‌های همیشه روشن انقلاب ما و جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق علیه کشور عزیزمون، بی تردید سرلشکر خلبان حسین لشکری هست. این بخش و این لحظه از برنامه امروز ادای احترامی است به قدیمی ترین اسیر دوران دفاع مقدس ایران ما، سرلشکر شهید حسین لشکری.
در تهران خبری نبود، ولی در پایگاه دستور تقریبا پایگاه به حالت نیمه جنگی در آمده بود و ما مأموریت‌های جنگی رو برای مقابله به مثل کردن نیروهای دشمن انجام میدادیم. لذا 12 تا مأموریت جنگی پریدم. در 13 مأموریتم که تقریبا 10 کیلومتر 15 کیلومتر یا 7 کیلومتر داخل خاک عراق بود، در این مأموریت صبح ساعت 8:25 هواپیمای من مورد اصابت موشک زمین به هوای دشمن قرار گرفت و به ناچار از هواپیما پریدم بیرون و زندگی اسارت من از همون لحظه شروع شد. اولین روزی که به حال تو همین سلول خودمو پیدا کردم، دیدم من هستم با یک دست لباس که حتی دگمه نداره، دگمه هاشو ببندم، یک سلول 1.5×2 عرضش، طولش هم حد اکثر 3 متر. رضا من هستم و این سلول و یک آینده نامعلوم.
در حال مراحل اولیه بازجویی تمام شد. سرانجام در زندان امنیتی بغداد، شعبه مخابرات بغداد باشه، اونجا در سلول انفرادی زندانی شدم. پس از مدتی با چند تا از دوستان و همرزمان خلبان دیگرم اونجا با هم شدیم. پس از اون هم دوباره زمستون 59 همه ما را مخفی کرده صدام و برد به یک زندان سیاسی عمومی در یک بند انداخت اونجا.
سلول شماره 1 کیو کی هستن توش؟ 2 کیه 4 کیه 6 کیه؟ یاد دیدم شهید لشکری هم توی یکی از این سلول، الان یادم نیست شد سلول 3 بود یا 1 بود، یه درست خاطرم باشه. خیلی خوشحال شدم که حسین زنده است.
در این مدت خب مسائل گذشت و سختی ها و شکنجه ها و اون اذیت هایی که از طرف مسئولین و مأمورین عراقی ها می شد تحمل کردیم و بیاره خدا در سال 67 بود که قطعنامه را دو کشور پذیرفتند و در این پذیرش قطعنامه منو از دوستانم جدا کردن و تنها در یکی از این خانه های امنشون در زیر زمین اون خانه تا مدتی نگهداری کردن.
نگهداشت گفت من تو رو به عنوان اسیر جنگی گرفتم در خاک خودم و به همین خاطر پیشنهاد کرد که گفت درجه بهت میدم، تبعیت عراق رو بپذیر، تو عراق بمون، بیا برو زن و یا دختر عراقی میبریم به این محلا با اونا ببین، هر کدوم ازدواج کردی رسما همسر شریف میشن و باش در عراق. و آخرش اینه که یکی مونده به آخر این که اگر دخترهای ما را قبول نداره بیا برو این منافقی که اینجا هستن، اونا میگفتن مجاهده، میبریم پیش اونا، از دخترهای خودت رو انتخاب کن، ازدواج کن، اینجا بمون و با ما همکاری کن.
پیغام آوردم برای آقای لشکری که شما بیا تو پشت تریبون عراق اعلام بکن که اولین تجاوزگر ما بودیم،
که اگر میتونست از ایشان این مطلب رو بگیره که من برای بمباران عراق اومدم، ایران میشد شروع کننده جنگ.
که از آقا لشکری اینو قبول نکرده بودن، گفت من دینم و وطنم و به خاطر این مسائل نمی فروشم.
هیچ وقت یادم نمیره همون روز اول که تو ابوغریب به هم رسیدیم با هم صحبت کردیم، گفت بچه ها من اولین اسیر بودم.